بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در این بود که ما اگر قائل به مفهوم بخواهیم بشیم، باید ثابت بکنیم که بین شرط و جزا، قائل به مفهوم شرط اگر کسی بخواد بشه، باید اولا بین شرط و جزا تلازم و ملازمه باشه و تلازم هم از باب ترتب باشه، یعنی به اصطلاح جزا مترتب بر شرط باشه، شرط علت جزا باشه. سوم این که این علت منحصره باشه. اگر این سه تا ثابت شد، بین شرط و جزا ملازمه هست و جزا مترتب بر شرط، شرط علت جزاست و علت منحصره هست. اگر این باشه، به طور کلی شرط مفهوم خواهد داشت، چون جزا علت منحصر به فرد شرطه. شرط منتفی شد، پس جزا و حکم منتفی میشه. این همون معنای مفهومه. اون وقت مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه تقریبا 5 وجه اقامه کرده که، یعنی فرموده که 5 دلیل تقریبا قابلیت داره برای اثبات این مسئله که علت منحصر به فرد بودن را برای ما ثابت بکنه. همه این 5 تا را مرحوم آقای آخوند بیان فرموده در کفایه و یکی یکی همش هم رد کرده. داشتیم این بیان آقای آخوند رو بررسی میکردیم که اولین وضع تبادل بود، دومین وضع انصراف بود که مثلا علیت منحصر به فرد تبادر میکنه یا انصراف داره، جمله شرطیه به علت منحصر به فرد بودن، اینا رو رد کردیم. راه سوم تمسک به اطلاق بود. تمسک به اطلاق، آقای آخوند این رو به 3 نوع تقریر کرده. تبادر و انصراف 2 تا، این اطلاق هم به 3 نوع قابل تقریره. اینم میشه 3 تا، میشه 5 دلیل. همه اینها رو مرحوم آقای آخوندی که پس از دیگری مطرح کرده و البته رد کرده. اطلاق به 3 نوع بیان مطرح بود که 2 نوعش رو عرض کردیم که مقتضای انحصار علیت در شرط، مقتضای اطلاق ادات شرطه، این شرطیه یا جمله شرطیه مقتضای اطلاقش انحصاره، که اینو مطرح کردیم قبلا و مرحوم آقای آخوند 2 تا ایراد وارد کرد به این، که البته به کلام خدای آخوندم ایرادی داشت که ما مطرح کردیم. دومین راه اثبات انحصار مقتضای اطلاق فعل شرطه، نه این شرطیه یا جمله شرطیه، اطلاق فعل شرط. مثلا گفته اینجا این سلم زیدون فاکرمه، چرا فقط سلمه را گفته به طور مطلق؟ اگر چنانچه یک فعل دیگری تأثیر گذار بود در وجوب اکرام، نمی گفت و ساکت نمی شد، حتما اونم می آورد، ولی می بینیم نه، نیاورده. پس معلوم میشه مقتضای اطلاق فعل شرط، علت منحصر به فرد وجوب اکرام زید، این سلمه هستش. این سلمه زیدون فاکرمه، اینو مطرح کرد و مرحوم آقای آخوند خدمت شما عرض کنم ایرادش رو در بحث قبلی مطرح کرد. آخرین وضعی که برای این انحصار به اصطلاح بخوایم ثابت بکنیم با اطلاق، وضع سوم این است که تمسک به اطلاق شرط بکنیم به این نحوی که بگیم مقتضای اطلاق شرط این است که این شرط منحصر به فرد علت جزاست. خب این وضع چیزی جدیدی نیست، این وضع سوم، بلکه مرحوم آقای آخوند از وضع دوم و اول از هر کدومش یه نصف نیمه گرفته و این را به عنوان یک وضع سوم مطرح کرده. تلفیقی از وضع دوم و اولی که برای انحصار را میخواست از اطلاق ثابت بکنه از وجه به اصطلاح اول و دوم اطلاق یه وجه سوم ایشون تولید کرده. خب از تقریب به اصطلاح اول یه چیزی گرفته، از تقریب دوم یه چیزی گرفته، تلفیق کرده به صورت سوم یه تقریبی برای مقتضای اطلاق انحصاره ایشون درست کرده. از تقریب دوم که به اصطلاح مسب به اطلاق گفت فعل اونجا نه مفاد جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه یا این شرطیه، این به اصطلاح از اون وضع گرفته بود. از وضع بعدی که تشبیه کرده بود علت منحصره و غیر منحصره را به واجب نفسی و غیری، اینجا میخواد بگه نه، شبیه واجب تعیینی و تخییریه. در وجه اول بین واجب نفسی و غیری را مطرح کرده بود، اینجا میخواد بگه که نه، بین واجب تعیینی و تخییری تشبیه میشه. توضیحش این هست که چطور ما میگیم مقتضای اطلاق منحصر بودن علت هست در همین شرطی که ذکر شده. توضیحش این است که خب علت و مؤثر دو قسمه، یک قسم منحصره یعنی چه چیز دیگری باشه چه نباشه این علت تأثیر گذاره، یؤثر و مطلقا چه شیء دیگری همراهش باشه یا نباشه این میشه قسم منحصر، علت منحصر. علت غیر منحصر در این است که علت غیر منحصر این است که اگر همراهش چیز دیگری نباشد این مستقلن تأثیر گذاره، ولذا متکلم که در مقام بیان باشه و فقط یک مؤثر را بیان بکنه معناش این است که این یک مؤثر مطلقا تأثیر گذاره، چه همراهش چیزی باشه چه نباشه، چون هیچی نیاورده معلوم میشه این مطلقا تأثیر گذاره. وقتی که اگر این چنین نبود متکلم بالاخره باید قید میکرد، میگفت که این مؤثر زمانی مستقلن مؤثره که همراهش یک مؤثر دیگری نباشه، ولی اینه نگفته، سخنشو گفته و ساکت شده. پس سکوتش دلیل بر این است که این علت علت منحصره است، شبیه واجب تعیینی و تخییری. در واجب تعیینی اینجاست که عرض کردیم در یکی از بنده ها کلام آقای آخوند تشبیه کرده بود منحصر و غیر منحصر را به واجب نفسی و غیری، در این تقریب تشبیه میکنه به واجب تعیینی و تخییری، چون متکلم وقتی که در بیان واجب واحد، فقط به یک واجب بسنده بکنه، معناش این است که این واجب مطلقا واجبه، لنگه دیگر آورده بشود یا نشود، این میشه واجب تعیینی. و الا اگر واجب تعیینی نباشه، واجب تعیینی نبود، واجب تخییری بود، باید متکلم در مقام بیان قید میزد که اگر یه لنگه دیگر را نیارد این واجبه. وقتی سکوت کرد این دلیل بر این است که واجب واجب تعیینیه، چون اگر واجب تخییری بود باید اون عدل دیگر را هم بیان میکرد، عدل دیگر و لنگه دیگر واجب را هم بیان میکرد. چطور در واجب تعیینی و تخییری آقای متکلم اگر واجب را، یک واجب را بگه و ساکت باشه؟ خب میفهمیم که واجب واجب تعیینیه. از کجا میفهمیم واجب واجب تعیینیه؟ چون اگر واجب تخییری بود عدل دیگری هم داره واجب تخییری، چرا اون عدل دیگر بیان نشده و مولا هم در مقام بیانه؟ از اینکه یک واجب را گفت و سکوت کرد و در مقام بیانه، حمل میکنیم واجب را به واجب چی؟ تعیینی. چون واجب تخییری نیاز به بیان زائد داره، واجب تخییری عدل دیگر داره، پس اگر واجبی را گفت و ساکت شد، عدل دیگری نیاورد، شک کردیم بین اینکه واجب تعیینی یا تخییریه، حمل میکنیم بر چی؟ بر واجب تعیینی. کذالک در همان مسئله شرط و علت هست، اگر یک علتی را متکلم در مقام بیان بگه، جزا را مترتب بکنه به یک شرط، خب این شرط علیت داره به این جزا، شک داریم آیا این علت منحصر به فرد هست یا علت منحصر به فرد نیست، اینجا مثل همون واجب تعیینی میگیم اگر این علت منحصر به فرد نبود، یه لنگه دیگری داشت، عدل دیگری داشت، کان علیه البیان، باید بیان میکرد، ولی بیان نکرده، گفته این سلم زیدون فاکرمه، پس معلوم میشه که عدل دیگر نداره، حمل بکنیم به واجب علت منحصره، چنانچه اونجا حمل میکردیم به واجب تعیینی نه تخییری. پس بنابراین این چنینه، ما بین علت منحصره و غیر منحصره و بین واجب تعیینی و تخییری اون یکی را اگر بیان بکنه، یکی را اگر بیان بکنه، معلوم میشه که علت را حمل باید بکنیم به منحصره، واجب را حمل بکنیم به واجب تعیینی. این چنین هست، برای اینکه اگر علت منحصره باشه این بیان بیان کافیه، اگر واجب تعیینی باشه این بیان بیان کافیه، چون اگر علت منحصره نباشه، چنانچه اگر واجب تعیینی نباشه، غیر به اصطلاح تخییری باشه، این بیان کافی نیست، باید عدل دیگر بیان میشد، در حالی که مولا در مقام بیانه، متکلم در مقام بیانه و متکلم حکیمی هم هست، یه واجب را گفته ساکت شده، معلوم میشه عدل دیگر نداره، حمل بر تعیینی میکنه. یک شرط را گفته ساکت شده، معلوم میشه این شرط شرط منحصر به فرد، علت منحصر به فرد، اگر منحصر به فرد نبود عدل دیگر را باید بیان میکرد. با این بیان پس بنابراین این به اصطلاح اطلاق و بیان نکردن شرط دیگر، بیان نکردن واجب دیگر مقتضای اطلاقی میشه که در بحث واجب حمل بر واجب تعیینی بکنیم، در بحث علت منحصر و غیر منحصر حمل بر علت منحصر بکنیم، چون اگر علت منحصر به فرد نبود کان علی المتکلم بیان عدل دیگر، این هم بس مقتضای اطلاق میشه انحصار علت منحصره، انحصار علت در علت منحصره. این هم بیان مرحوم آقای آخوند. بعد مرحوم آقای آخوند اشکال کرده به این تقریر، گفته نه اینم به درد نمیخوره، نمیتونه علت منحصر به فرد بودن را ثابت کنه. و اینجا هم بین مقیس و مقیسون علیه فرق و تفاوت وجود داره، قیاس مع الفارقه. چطور اونجا گفت قیاس علت منحصره و غیر منحصره به واجب نفسی و غیری قیاس مع الفارقه، اینجا هم میگه بین علت منحصره و غیر منحصره و بین واجب تعیینی و تخییری فرق وجود داره، اشکال داره کلام شما. مرحوم آقای آخوند میگه چرا؟ چون تعیین و تخییر دو صفت داخلی هستند در ماهیت واجب تعیینی و تخییری. یعنی کنه این واجب تعیینی و تخییری نسبت به واجب دو تا فصل جدا کننده هستن اینها را از هم دیگه. پس واجب تعیینی و تخییری دو نوع از واجب هستند. واجب تعیینی یه فصلی داره و واجب تخییری فصل دیگر داره. چون واجب تعیینی آن است که واجب علا کل تقدیرن سواء اتا بشیء آخر املا یا اوتی بشیء املا. واجب تعیینی نوع واجب تعیینی این هست که، یعنی فصل ممیز واجب تعیینی این است که واجب علا کل تقدیر، واجب تعیینی اون هست که به اصطلاح علا کل تقدیر واجبه، لنگه دیگر آورده بشه نشه مهم نیست، واجبه. مثل صلات، صلات واجبه، شما چه روزه بگیرید چه نگیرید صلات واجبه، چه وضو بگیرید یا نگیرید صلات به گردن شما واجبه، این واجب تعیینیه. اما در مسئله مثلا خصال کفاره، کسی میخواد کفاره روزه عمدی افطارش رو بپردازه، به 60 فقیر طعام دادن یا کسوه دادن یا 60 روز روزه گرفتن، 60 روز روزه گرفتن در صورتی واجبه که اون دوتا را نیاره. اگر یکی از اون دوتا را بیاره دیگه روزه گرفتن واجب نیست. این است که نوع واجب تعیینی با نوع واجب تخییری فرق میکنه. واجب تعیینی واجب علا کل تقدیرن، ولی واجب تخییری واجب به فرض عدم اتیان عدل دیگر. ببینید اینجا تعیینی و تخییری بودن دو وصف داخل در ماهیت این دوتا واجبه، یعنی این دوتا واجب هر کدوم در ماهیتشون یه صفت خاص خودشونو دارند، یک فصل خاص خودشونو دارن. واجب تعیینی واجبون علا کل تقدیرن، ولی واجب تخییری واجبون به فرض این که اتیان لنگه دیگر و عدل دیگر نشود. پس بنابراین واجب تعیینی و تخییری این دوتا وصف داخل در ماهیت این دوتا واجبه. اما بخلافه علت منحصره و غیر منحصره، در علت منحصر و غیر منحصر این منحصر بودن و نبودن در ماهیت علت داخل نیست. چرا؟ چون علت در معلول تأثیر گذاره، چه منحصره باشه چه غیر منحصره باشه هیچ فرقی نمی کنه. از این جهت علت در پیدایش معلول تأثیر گذاره، معلول در گرو علتشه، فرق نمی کنه حالا این علت علت منحصره باشه یا علت چی؟ غیر منحصره باشه. پس بنابراین منحصره و غیر منحصره بودن داخل در ماهیت علت نیست. تأثیرگذاری که صفت علته، چه در منحصره چه در غیر منحصره، در هر دو این تأثیرگذاری وجود داره. این چنینه. هیچ در مقام ثبوت تفاوتی بین این دوتا در کیفیت تأثیرگذاری وجود نداره. پس بنابراین منحصر بودن و نبودن در داخل ماهیت علت نیست. بله از مشخصات خارجیش هست، گاهی علت منحصر میشه گاهی علت منحصر نمیشه، مثل انسان. انسان گاهی سفید پوست گاهی سیاه پوست. سفید پوست و سیاه پوست بودن نوع انسان رو تغییر نمیده، صفت در داخلی انسان نیست، یه چیز از مشخصات صنفیه انسانه. پس بنابراین فرق هست بین واجب تعیینی و تخییری و بین علت منحصره و غیر منحصره. تعیینی و تخییری دو صفت در درون ماهیت این دوتا واجبه، ولی منحصره و غیر منحصره بودن در درون علیت علت هیچ تأثیری نداره، یک مشخصات خارجیشون هست. اینجاست که ما این دوتا وقتی با هم از این جهت فرق کردن، ما در واجب تعیینی و تخییری، چون در واجب تعیینی و تخییری چون این دوتا صفت در نوع در ماهیت این دوتا واجب داخل هستند، اگر متکلم حکیم بیان بکنه واجب را و تعیینی تخییری بودنش مشخص نکنه، در مقام ثبوت و در نتیجه تأثیر میگذاره و اساساً این بیان را در از مقام بیان بودن خارج میشه، داخل در مقام اهمالگویی و اجمالگویی میشه. چرا؟ برای اینکه ماهیتاً واجب تعیینی با واجب تخییری متفاوته. اگر متکلم واجب را بگه ولی تعیینی و تخییری بودن را مشخص نکنه، عملا از در مقام بیان بودن خارج میشه، در حالی که فرض ما این است که در مقام بیانه. اینجاست که ما اطلاق را حمل میکنیم به چی؟ به واجب تعیینی، چون واجب تخییری نیاز به بیان زائد داره. اما در علت منحصره و غیر منحصره اینطوری نیست. علت منحصره و غیر منحصره در مقام ثبوت و در واقع علیت دارن، تفاوت ماهوی ندارن. تفاوت ماهوی ندارن. پس بنابراین در این صورت فقط اختلاف اگر بیان بکنه و علت منحصره را خدمت شما عرض کنم مطرح نکنه، هیچ گونه اجمالی پیش نمیاد. علت را بیان میکنه، علیت را بیان میکنه، اما منحصر بودن و نبودن این یک مقوله دیگری است. این را در مقام اجمال و اهمال به اصطلاح قرار نمیده، میگه خب آقا این جزا علتش اینه، این علیت داره به این جزا. حالا منحصر بودن و نبودن اون یه بحث دیگه است، اون یه مقوله دیگر هست. بنابراین ما بین این دوتا تفاوت فاحش وجود داره، چون تعیینی و تخییری دو صفت داخل در ماهیت واجب هست. اگر مولا در مقام بیان باشد و تعیینی یا تخییری بودن را روشن نکنه سر از اجمال و اهمال گویی در میاره، در حالی که فرض ما این است که در مقام بیانه. وقتی در مقام بیانه پس معلوم میشه که واجب تعیینی را میگه، چون واجب تخییری هست که نیاز به بیان زائد داره، اجمال گویی پیش نمیاد. اما چون در علت منحصره و غیر منحصره، منحصر بودن غیر منحصر بودن داخل در ماهیت علت نیست، چون علت علیت داره، در پیدایش معلول تأثیر گذار علت چه منحصره باشه چه غیر منحصره باشه. این است که اگر مولا در مقام بیانم باشه اینو بگه، اون علیت رو میفهمیم. اما منحصر بودن و نبودن هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه و اهمال گویی پیش نمیاره. این بیانی است که تقریبا به قول برخی از معاصرین سلمه الله تعالی با همه این طول دادن کلام مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه، ایشون بالاخره در مقام تفریق بین علت منحصره و غیر منحصره و واجب تعیینی و تخییری خیلی طول داده، ولی خیلی روشن نیست این تفریقی که ایشون بین این دوتا ایجاد کرده. در این حال بالاخره این دوتا در مقام ثبوت به نوعی اشتراک دارند، در مقام ثبوت و در مقام اثبات، یعنی هر دوتاشون نیاز به بیان دارند، چه علت منحصر و غیر منحصر باشه نیاز به قید داره تا اینکه قسم تبدیل به مقسم نشه. در واجب تعیینی و تخییری هم همینطوری است، ولذا این بیان مرحوم آقای آخوند یک بیان شافی و وافی نیست و خدمت شما عرض کنم این نمیتونه خیلی روشن به اصطلاح در رد اون کلام تأثیرگذار باشه. این تقریبا 5 وجه بود که مرحوم آقای آخوند با این بیانی که نسبتاً خیلی طولانی هم شد، 5 وجه برای علت منحصر به فرد بودن مطرح کرد و هیچ کدومش رو قبول نفرمود. یک وجه ششمی اینجا مطرح شده که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه در نهایت الدرایه صفحه 322 داره که انشالله به فضل الهی در بحث بعدی عرض می کنیم. دوستان دقت بفرمایید که از جمله جاهایی که خیلی قابل دقت در کفایه از همین بحث مفهوم شرط هست که انشالله یه دو جلسه دیگه ای داشته باشیم بحث رو به سرانجام می رسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.